بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 11، سطر 8. و ازا کانت الحرکات البسیطت و طبیعت و یکون الاجسام البسیطه، کانت الحرکات البسیطه اما مستقیمه و اما مستدیره، از المسافات البسیطه اما مستقیمه و اما مستدیره. از دو دلیلی که بیان کردیم نتیجه میگیریم که حرکات بسیطه طبیعیه مال اجسام بسیطه است. اجسام مرکبه حرکات بسیطه ندارند، مگر جزی از اونها حرکت بسیطه کند و بقیه اجزا پیروی کنند. البته اگه پیروی نباشد، بساطی که در یک مرکب واقع می شوند همه مقتضی حرکت مخصوص خودشونند. آب اقتضا دارد حرکت به صفر را تا کره آب، خاک اقتضا دارد حرکت به صفر تا مرکز، هوا اقتضا دارد حرکت به علو تا کره نار، و کره نار اقتضا دارد حرکت به بالا رو تا نهایت عالم کون فساد. که ملاحظه میکنید اینا هر کدومشون اقتضای حرکت خودشونو دارن، اگر مغلوب نشند همشون با هم حرکت میکنن و نتیجهش تمانع میشه، نتیجهش این میشه که جسم نتونه بالا بره. اگر غلبه باشد که خب یک قوه بسیطی جسم بسیط رو حرکت میده، بقیه هم پیروی میکنن. اگر غلبه نباشد، همه مساوی باشند، همه با هم مقتضاشون رو بخوان فعلیت بدن، لازم میاد که همه با هم حرکت کنن و حرکت همه با هم باعث تمانع میشود، همدیگر رو منع میکنن و قهرن جسم همونجا که هست ساکن میشه. اینا مطالبی گفته شد. نتیجه که گرفتیم این بود که حرکات بسیطه مال اجسام بسیطه است. حالا میخوام ببینیم این حرکات بسیطه چند قسمند، دو قسمن یا سه قسم. اجسام بسیطه مثل عناصر حرکت به سمت بالا یا پایین دارند که ما این دوتا رو با هم جمع میکنیم میگیم حرکت مستقیم دارند، دیگه نمیگیم بالا یا پایین. حرکت مستقیم جامع هر دو حرکته، هم حرکت به سمت پایین رو شامل میشه هم حرکت به سمت بالا رو. پس نتیجه میگیم که اجسام بسیطه که از سنخ عنصر باشند حرکت مستقیم دارند، ولی ما اجسام بسیطه همون منحصر به عناصر نیستند. ما افلاک رو هم داریم که اونا هم اجسام بسیطه هستند، اونا هم حرکتشون بسیطه، این اجسام بسیطه هم حرکتشون بسیطه، منطقه حرکت مستقیم دارند نه حرکت مستقیم. پس دو نوع حرکت بسیط داریم، یکی مستقیم یکی مستدیر. دو نوع جسم بسیط هم داریم، یکی عنصری یکی فلکی. یک قسم از حرکت که حرکت مستقیم است مال یک قسم از بسیطه که عنصره، یک قسم از بسیط هم که حرکت مستدیره مال قسم دیگره بسیط یعنی فلکه. پس حرکات بسیطه به هر دو قسمش، به هر یک از بله حرکات بسیطه با توجه به هر دو قسمش، برای اجسام بسیط است با توجه به هر دو قسمش. بسیطه ای که مستقیم باشد برای عنصر، برای عنصر وجود داره، و بسیطی که مستدیر باشد برای فلک وجود داره. پس دو قسم حرکت بسیط پیدا کردیم، یکی مستقیم یکی مستدیر. دو قسم جسم بسیط هم داشتیم که هر کدام از این دو حرکت رو برای یکی از اونا قرار دادیم. یه منحنی هم داریم، آیا میتونیم این منحنی رو حرکتش رو مستقیم، حرکتش رو سومی حساب کنیم و این جسم هم جسم بسیط سوم بگیریم که حرکات بسیطه لجسام بسیطه به جای دوتا بشه ستا؟ آیا میتونیم این کار رو بکنیم یا نه بحثش رو میکنیم در منحنی؟ در منحنی دوتا ایراد میگیریم و نتیجه این دوتا ایراد اینه که در منحنی نمیتونیم بگیم حرکت بسیطه برای جسم بسیط. حرکت بسیط برای جسم بسیط منحصر میشه در همون دوتایی که گفتیم، در مستقیم و مستدیر. منحنی رو دیگه نباید از اقسام بگیریم. چرا؟ دو دلیل میاره. وقت بعد آخر سر دوباره نتیجه همین میشود که دو حرکت بسیط داریم برای دو جسم بسیط، نه سه حرکت بسیط داشته باشیم. حالا من قسمتی رو که از خارج گفتم بخونم. بله خب حرکت منحنی بسیط نیست. اول حرکت منحنی بسیط نیست چنان چه خواهیم گفت. ثانیاً منحنی بسیط نیست، نه حرکتش بسیطه نه منحنیه بسیطه. این انشالله روشن میشه. صفحه 11 سطر 8 و ازا کانت الحرکات البسیطت و طبیعیه. حرکاتی که این دو قیده دارند هم بسیطن هم طبیعیه، یعنی قصری نیستند. ازا کانت این حرکات یکون الاجسام البسیطه، اگر این حرکات برای اجسام بسیطه باشند، یعنی حرکات بسیطه رو برای اجسام بسیطه بذاریم، کانت الحرکات بسیطه یا مستقیمه یا مستدیره. ملازمه چیست بین مقدم و تالی؟ ملازمه اینه که از المسافات البسیطه یا مستقیمن یا مستدیر. چون مسافات بسیطه یا مستقیمن یا مستدیر، پس حرکتی هم که بسیطه است و در یکی از این دو مسافت واقع می شود یا مستقیم است یا مستدیر. بله
و اضافه زرد بیشتر شباید خیلی خود مقدم خالی باشه ملازمه بینید تا بوده. اگر از حرکات اگر اجسام بسیطه حرکات بسیطه مال اجسام بسیطه شد بگیم باید پس دو قسم حرکات بسیطه بیشتر مستقیم مستقیم چه رفتی به هم
بله. اگر حرکات بسیطه برای اجسام بسیطه باشد، با توجه این که اجسام بسیطه اگر بخوان حرکت کنند تو یکی از دو مسافت حرکت می کنند، یا مسافت مستقیمه و یا مستدیره، با توجه به این حرکات بسیطه یا مستقیمه یا مستدیر. با توجه به این نکته که عرض کردم ملازمه رو درست می کنیم. خود ابن سینا با توجه به همین نکته ملازمه رو درست کرده. ببینید حرکات بسیطه برای اجسام بسیطه اند، بنابراین چون اجسام بسیطه در یکی از دو مسافت مستدیر و مستقیم میخواهند حرکت کنند، چون چنین است، پس حرکت بسیط هم که به این اجسام بسیطه تعلق میگیرد یا مستقیم است یا مستدیر. ببینید حرکت بسیطه به اجسام بسیطه تعلق میگیره، اجسام بسیطه یا تو مسافت مستقیم سیر میکنن یا تو مسافت مستدیر، حرکت هم به این اجسام تعلق میگیره. وقتی این اجسام تو حرکت تو مسیر حرکت مستقیم باشن، حرکت بسیطه به جسم مستقیم حرکت تعلق گرفته. اگر این اجسام در مسافت مستدیر باشن، حرکت بسیطه به جسم مستدیر تعلق گرفته و قهرن خود حرکت در فاز اول میشه مستقیم، در فاز دوم میشه مستدیر. پس اگر حرکتی بسیط بود و تعلق گرفت و اجسام بسیطه‌ای که اون اجسام بسیطه‌ای که از دو حالت دارند، خود حرکت یکی از اون دو حالت پیدا میکنه، یا مستقیم میشه یا مستدیر. تلازم درست کردم با این بیان؟ چی نباشه؟
اجسام فقط بسیطه نباشه، ما اجسام مرکبه هم داشته. عرض میکنم حرکات بسیطه مال اجسام مرکبه هم بوده باشه.
بله.
بازم همین دو تا همین دو تا بیشتر حاصل نمیشه. این بین اثر مسافت یا مستقیم یا مستدیر. هر کی نمیخواد که حالا این حرکات ما فقط مال اجسام بسیطه باشه، حرکات بسیطه یا عام بوده باشه. یعنی تلازم درست نمیکنه. بعد شما اگر فرض نمیبینید که هم اجسام بسیطه هم اجسام مرکبه هر دو تا حرکات بسیطه داشته باشه، بازم حرکات بسیطه تو خیلی بیشتر نخواهد.
اجسام مرکبه هم یا در مسافت مستقیم قرار میگیرن یا در مسافت مستدیر. البته در مستدیر قرار نمیگیرن، در مسافت مستقیم قرار میگیرن و قلبه با یکی از اجزایشه که اون اجزا باز میشه بسیط.
بین بسیط بودن متحرک و دو قسم شدن حرکت تلازم وجود نداره. بین مسافت و تقسیم شدن حرکت به حرکت بسیط دو قسم تلازم وجود داره، نه بین بسیط بودن متحرک با دو قسم شدن حرکت.
این نظر ایشونه که چون اجسام بسیطه در یکی از دو مسافت هستن، حرکت هم به اجسام بسیطه که در یکی از این دو مسافت هم تعلق میگیره، پس حرکت هم به خاطر مسافت دو قسم میشه. ببینید اینطوره، مسافت دو قسم، جسم بسیطی هم که توی این مسافت واقعا به تبع مسافت دو قسم، حرکت هم که به جسم بسیط تعلق میگیره دو قسم. حالا شما نقضتون اینه که جسم مرکب هم همین وضع داره. جسم مرکب رو اگر بتونیم توی هر دو مسیر قرار بدیم اونم همینه، وقت نمیتونیم بگیم چون حالا حرکت بسیط، چون حرکت بسیط تعلق گرفته به جسم بسیط این دو قسم پیدا میشه، بلکه حرکت بسیط به جسم مرکب هم که تعلق گرفته این دو قسم پیدا میشه. در جواب عرض میکنم که هر جسم مرکب تو مسافت مستدیر واقع نمیشه. اون که هیچ
مستدیر
تو مسافت مستدیر جسم مرکب واقع نمیشه. اصلا جسم مرکب برای مسافت مستدیر آفریده نمیشه. مسافت مستدیر مخصوص افلاکه که همشون هم بسیطه. جسم مرکب اگه بخواد واقع بشه تو مسافت مستقیم تنها واقع میشه. تو مسافت مستقیم تنها ما الان ثابت کردیم که اون قوه بسیطه یکی از این اجزای بسیط این مرکب رو به حرکت وا میدارن، بقیه هم تبعیت میکنن. پس در اونجا هم اگر میبینید در مرکب شما حرکت مستقیم رو دارید، به خاطر اینی که اون مرکب مشتمل بر این بساط. پس بساط مهمند.
چون که مسافات بسیط دو قسم است، مستقیم و مستدیر، پس حرکت بسیط هم دو قسم است، مستقیم و مستدیر، اصلا متحرک کار نداشت، استدلالمون تمام بود. پای متحرک و وسط کشیدن برای اتمام استقلال لزومی نداره.
بله، اگر مصنف اینطور میگفت مسافاتی که حرکت توشون واقع میشه دو قسمه، پس حرکت دو قسمه، شما میفهمید هیچ اشکالی نداشت. چرا در این وسط اجسام رو مطرح کرد؟ چرا گفت چون مسافات دو قسمن، پس متحرک ها دو قسمن، پس حرکت دو قسمن؟ چرا این وسط متحرک ها رو آورد؟ شما میفهمید از اول میتونست بگه چون مسافت دو قسمن حرکت دو قسمن. چرا گفت چون مسافت دو قسمن متحرک ها دو قسمن و چون متحرک ها دو قسمن حرکت ها دو قسمن؟ این وسط چرا متحرک ها رو؟ جوابی که ما میدیم اینه که متحرک ها معلوم شد که با اگر حرکت بسیط باشد متحرک ها بسیط هست، این معلوم شد، ثابت کردیم با دو دلیل که اگر متحرک ها بسیط باشن حرکت ها بسیط هن و اگر حرکت ها بسیط باشن متحرک ها بسیط هن. به این جهت ما دیگه متحرک ها رو هم آوردیم، دیگه نقض به مرکب هم نمی کنیم، متحرک ها رو هم آوردیم. اما این متحرک هایی که آوردیم به قول شما میتونیم نیاریم، ولی بیاریم استفادهش بیشتر بود، چون مسافت ها متعدد بودن، متحرک ها متعدد بودن، چون متحرک ها متعدد بودن حرکت ها متعدد بودن. هیچ ایرادی نداره، چون اونجا هم که شما مرکب رو نقض میکنید مرکب ناقض نیست. ما قبلا گفتیم این مرکب اجزا دارد، اجزای بسیط داره، حرکت مال اون اجزای بسیطشه.
البته
چون
متحرک اصل استدلال ما دفاعیت نداره، اجزا را ظرفیه بگیریم، چرا شرطیه بگیریم؟ یعنی حال در ظرفی که حرکات بسیط مال اجسام بسیط است، در چنین ظرفی حرکات بسیط یا مستقیم است یا مستقیم، چرا؟ تو مسافاتش از مسافات بسیط دو قسم شده. یعنی اصلا نخواهیم مقدم و خالی درست بکنیم تا اون اولی رو علت برای رسیدن به خالی قرار بود، لزوم به این کار نداریم، اون رو ظرف قرار بدیم و تمام دلیل به رو هم از مسافات.
علی حال مقداری که من میتونم حرف بزنم همینه دیگه، مقداری که من میتونم دفاع کنم از ابن سینا همینه. ازار ظرف قرار بدین، ازارم ظرف قرار بدین، همین مسئله رو دارید. در وقتی که شما میفهمید وقتی که این چنین شد پس اینه، خب بازم دارید ظرف
دیگه دیگه نداره. اگر مقدم خالی گرفتیم مقدم علت برای خالی، ولی اگر ظرف گرفتیم ظرف گرفتیم این ظرف
توی
این
ظرف، حال تو ظرفی
دیگه
هم هست نیست کار نداریم، توی این ظرف امکنی حلقات بسیده ما دو کس میشونم چون مسافت بودن. بله، حالا خواستید شرط نگیرید ظرفیه، اگه واقعا تلازم براتون درست نمیشه ظرف میشه، اگه تلازم درست میشه که هیچ. اما آیا جواب ازا همین کانت الحرکات البسیطه است؟ اگر ازار و شرطیه بگیریم، حالا شما میفهمید ظرفیه بگیریم، حالا کسی خواهد شرطیه بگیریم، آیا جواب ازا همین کانت الحرکات البسیطه است؟ یا اینکه برای ازا و جواب دیگری در نظر گرفت؟ بیاد سطر 17 هم، الان ما سطر 8 هم، ازا تو سطر 8 هم، کانت الحرکات که جواب به ظاهر جوابشه تو سطر نهمه، یا تو سطر 17 پاراگراف بعدی، فبینون ان الحرکات المستدیرته و المستقیمت البسیطه یا الاجسام البسیطه. هر دو محشی، هر دو نسخهی که من دارم حاشیه دارن که این فبینون جواب ازاست، اون کانت جواب ازا نیست. این فبینون جواب ازا گرفته، هر دو هم ازا رو شرطیه قرار داده، ظرفیه قرار نداده، هر دو ازا رو شرطیه قرار دادن ولی جوابش رو کانت الحرکات نگرفته، جواب رو فبینون گرفته. نه اونجا باب نداره، حالا بعد معنا کنم من ببینم که چی میشه. بازم نسخه نگاه میکنم ببینم واو هست یا نیست.
موجی
نسخه واو داریم. خودی نسخه ما واو داریم. شما اینو پاورقی واو داریم. بکار ولی من ببینم نسخه که دست من این چیه. خب یه دونه از نسخه های خطی رو من نگاه کردم واب داشت و کانت الحرکات البسیطه. دومی رو نگاه کنم دومی هم بافته بود. هر دو نسخه دست منه بافته بود. بله شاید همین باعث بوده که تبینه رو جواب گرفتن چون بافته رو. پس ازار شرطیه میگیریم چون وکانت الحرکات البسیطه و واو آمده در دو نسخه که ما داریم بدل پاورقی هم اشاره میکنه به یه نسخه وکانت رو دیگه جواب نمیگیریم فبینن رو جواب میگیریم که آقایون هم همین فبینن رو جواب کرده دادن. وقتی این جواب باشه تلازم بین مقدم و تالی روشن میشه یه مشکلی نداره. بله
اسم اولی نیست دیگه.
بله جسم وسیط تقسیم میکنم با مرکب اصلا کار نداریم چون قبلا بعد مرکب رو گوشیم کنار دیگه بعضی مرکب رو روشن کردیم.
در اون بحث قبلی که مثلا بایی اوقات برام بودیم من کجایی کنم بحث قبلی رو خود جسم رو براش حرکات و قارنشون
اینها
بودیم که چون هنوز
اثبات
نکرده بود یا نه
جسم وسیط بود. بحث قبل جسم مرکب رو منحل کردیم به وسیط. جسم مرکب ما اینجا خیلی بحث نکردیم بلکه بحث کردیم تا منحلش کنیم به بسیط و ما دعا مونده که حرکات بسیط للاجسام البسیطه ثابت کنیم. خب ایزا کانت الحرکات البسیطه تو طبیعی یکون للاجسام البسیطه و کانت الحرکات البسیطه اما مستقیمه و اما مستدیره بله فبایانه جوابه. من اینو میگفتم منتها منتظر بودم اشکال شما رو جواب بدم ولی من از اول تصمیم داشتم اینو بگم تلازمشم بگم بعد حرف محشیرم بگم منتها نمیدونستم این واف داره میخواستم یه جوری دیگه توجیهش کنم بدون واف توجیه کنم مش مراجعه نکردم به نسخ ببینم اونجا واف داره پاورقی رو هم ندیدم ولی اگه واف بود که مسلم بود که فبایانه باید جواب باشه. من کانت رو جواب گرفتم، ملازمه رو خواستم درست کنم، تلاشم کردم با اون ازل مسافات خواستم ملازمه رو درست کنم که دیگه حالا یا درست شد یا نشد. حالا که واف داشت داریم اونجوری که من میخواستم درست کنم درست نمی کنم، ملازمه هم لازم نداریم. ملازمه بین اون ازاکانت الحرکات است و فبین اون اندل حرکات که جوابه، ملازمه بین این دوتا محاصله، مشکل دیگه نداریم. پس یه دونه واف قبل از کانت میاریم همه چی حل میشه. زمانی که حرکات وسیطه طبیعیه برای اجسام وسیطه باشن، حال یعنی حالا که روشن شد این چنین است و کانت الحرکات الوسیطه و از طرفی حرکات وسیطه یا مستقیم یا مستدیر بودن، زیرا مسافات وسیطه یا مستقیمن یا مستدیر، چون حرکات وسیطه للاجسام الوسیطه است فبینون، اون عمل منحنیه رو تا فبینون جمله مترجمه حساب میکنیم که ایشون میخواد یک قسم دیگری رو که قسم منحنیست مطرح کنه، ببینه آیا این قسم منحنی هم میتواند یک حرکت مجزایی به حساب بیاد یا نه. اینو در این سه چهار خط به عنوان یه جمله مترجمه ذکر میکنه. ولی قبلش اینطوره، از طرفی حرکات بسیطه مال اجسام بسیطه، از طرف دیگه حرکات بسیطه یا مستقیمن یا مستدیر، نتیجه اینه که حرکات مستدیر و مستقیمه وسیطه مال اجسام وسیطه. ببینید چی شد، حرکات بسیطه رو بر اجسام وسیطه قرار داد، بعد حرکات بسیطه رو دو قسم کرد. در جواب میگه که این حرکات بسیطه دو قسمی برای اجسام بسیطند، چون حرکات بسیطه برای اجسام بسیطند، وقتی ما حرکات بسیطه رو دو قسم میکنیم هر دو قسمش مال اجسام بسیطند. ملاحظه شدن چی شد؟ اول میگه چون حرکات بسیطه مال اجسام بسیطند، بعد میگه وقتی که ما حرکات بسیطه رو دو قسم میکنیم پس هر دو قسمش مال اجسام بسیطند، هم مستقیمش مال اجسام بسیط است هم مستدیرش. با اینجا با این بیانی که کردم معلوم شد که بین شرطی که ازاکانت الحرکات البسیط است و جوابی که عبارت از فباین ان الحرکات ملازمه وجود داره و مشکل دیگه ما نداریم. وقتی در شرط این عبارت رو داشتیم و کانت الحرکات البسیط اما مستقیمه و اما مستدیره، اینو تحلیل میکنه. چرا حرکات بسیط دو قسمن؟ چون مسافاتی که این حرکت بسیط توش انجام میشن دو قسمن، قرآن حرکت بسیط میشه دو قسم، ازل مسافات بسیط یا مستقیمن یا مستدیر. خب این بحثی که تموم شد، خوبه که من اون شرطو که خوندم جوابم بخونه، که فقط همین جمله مترزه رو بذارم بعدن بخونم، حالای بعدن یعنی امروز یا بعدن یعنی فردا. تبینون ان الحرکات المستدیرت و المستقیمت البسیطه یل الاجسام البسیطه. مقایسه کنید بین اون شرط و این جزا. شرطمون کانت الحرکات البسیطت و طبیعه یکون الاجسام البسیطه بود، این شرط بود. اون وکانت که خب عطف بر شرط بود، اون کارش نداریم. درست این عبارت شرط رو با عبارت جزا تطبیق کنید. در عبارت شرط حرکات بسیطه داشتیم، در جواب حرکات مستدیره و مستقیمه بسیطه داریم، یعنی همون حرکات بسیطه که در شرط بود در اینجا هست، منتها با قید المستدیره و المستقیمه این حرکت بسیطه که در جواب آمده دو قسم شده. بعد هیل الاجسام البسیطه اونجا هم داشتیم یکون الاجسام البسیطه. هیچ تفاوتی بین شرط و جواب نیست جز این که در جواب المستدیره و المستقیمه اضافه شده. این اضافه را از کجا بردیم؟ از اون جمله‌ای که بر شرط عطف گرفتیم، گفتیم و کانت الحرکات البسیطه اما مستقیمه و اما مستدیره. این دوتا شرط رو کنار هم بذارید جوابش همینه که الان عرض میکنیم. از طرفی حرکات بسیطه مال اجسام بسیطن و از طرف دیگه این حرکات بسیطه که مال اجسام بسیطن دو قسمن. خب در جواب میگیم حرکات بسیطه به هر دو قسمش مال اجسام بسیطه است، هم تلازم روشن میشه هم مثلا ارتباط شرط جواب خیلی با هم معلوم میشه. فبینون که حرکات مستدیره و مستقیمه این که هر دوشون بسیطن مال اجسام بسیطن. عکسش هم بگید ابی نداره، کما این که اجسام بسیطه حرکات طبیعیشون یا مستقیم است یا مستدیر، همونطور که حرکات مستقیم و مستدیر بسیط و طبیعی است برای اجسام بسیطه، همچنین نسبت به اجسام بسیطه حرکات طبیعی هم یا مستقیم یا مستدیره. همونطور که حرکت مستقیم و مستدیر، دارم تکرار میکنم، همونطور که حرکت مستقیم و مستدیر بسیط است و طبیعی، همونطور هم حرکات طبیعی و بسیط یا مستقیم یا مستدیر.
چون اگر ما دست از شرط و جزا برداریم دوتا مقدمه بالا رو به هم زمین میکنیم میشه شکل سفون، شکل سفون با نکه جزئی باشه منطقه شد آنه نکه کلی گرفته، میگه این لده که نکه کلی گرفته چون عکسش هم کلیه. یعنی اون بالا اگر ما دست از شرط رو بذاریم کنار میشه از حرکات بسیط از طبیعی یکون و نلشتام بسیطه از حرکات بسیط کنیم با مستقیم از طبعیم با مستدیر از طبعیم. حالا دو قامل سوالا قرار بدون اولی کبلا نتیجی می شود که فبعض الحرکات المستقیمت و مستدیره به احسان می باشد باید نتیجه جزئی بشه شکل سرکومه، اما نتیجه کلی گرفتی داره کمای شاید این داره که دلیلی که نتیجه کلی گرفتی چون عکسش هم ساده نه.
شاید حرف بدی نیست، اگه به همین صورت که شما میفرمایید شکل رو تنظیم کنید، شما میفرمایید که در این دوتا کانتی که معطوف و معطوف علیه قرار گرفتن پشت ازا و شرط و عطف و شرط، دومی رو صغرا قرار بدیم اولی رو کبرا قرار بدیم، بگیم کانت الحرکات البسیطه اما مستقیمه و اما مستدیره، بعد بگیم و کانت الحرکات البسیطه للاجسام طبیعی بسیطه، چون وقت حرکات بسیطه که موضوع قرار گرفت، حرکات بسیطه که موضوع قرار گرفتند در هر دو مقدمه شکل سوم کردن، اون وقت یعنی حرکات بسیطه میشه حد وسط که موضوع در هر دوست، للاجسام البسیطه اکبره اما مستقیم مستدیره اصغره، این نتیجه این میشه که حرکات مستقیم و مستدیر برای اجسام بسیطه هست و نتیجه باید جزئی باشه، نتیجه شکل سوم باید جزئی باشه، یعنی بعضی اوقات اینطوره. حالا ابن سینا در بینون از هر دو طرف مطلب رو کلی میکنه که بگه اینجا درسته که شکل ما شکل سوم بود و نتیجه جزئی داد، ولی اون چه که صادق است کلی صادقه، تنها جزئی نیست. اینو برداشت شماست، برداشت بدی شاد نباشه، حالا چیزی نیست که بخوام ردش کنیم، یعنی برداشت بدی نیست. خب اما المنحنیه بخوام واردش بشم یه خورده طول میکشه، بهتره که بذارمش برای جلسه بعد. پس شرط و جزا رو خوندیم، وسط شرط جزای جمله معترضه است، اونو بذاریم ان شاء الله برای جلسه بعد بخونیم.